أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خيار حیوان مثل خيار مجلس یا خيار شرط یا خيار عیب و غب نیست که مورد اتفاق فریقین باشد. گرچه در بعضی از کتابهای ما چنین آمده است که به اتفاق فریقین در خرید و فروش حیوان خيار هست، لکن وقتی شما مراجعه میکنید به الفقه علی المذاهب الاربعه میبینید مباحث مربوط به خیارات دیگر کاملا مطرح است، اما به عنوان خیار حیوان یه طرح خاصی حالا ندارد. ممکن است در ذهن بعضی از مسائل درست کرده باشد، ولی اگر روایت صریحی با عنوان خیار حیوان بر این عنوان دلالت میکرد مطرح میکرد. حالا باز ممکن است در فصل‌های بعدی همچه عنوان پیدا بشه. چون چند مسئله و چند فرد در خیار حیوان مربوط به استنباط‌هایی است از نصوص این باب، و نصوص این باب هم متعدد است و بعضی از روایات در جلسه دیروز خوانده شد، بقیه روایات هم در نوبت امروز به خواست خدا مطرح میشه. یه جمع‌بندی اجمالی از نصوص به عمل بیاد تا انشاءالله وارد مسائل شدیم به جمع‌بندی تفصیلی برسیم، چون این فروعی که بعداً مطرح میشه همه اینها به استناد این روایات است. اگر کسی قبلاً روایات ندیده باشه این فروع برای او اجنبی است. روایاتی که تاکنون خونده شد چند عنوان را در بر داشت. یکی عنوان متبایعان بود، یکی صاحب الحیوان بود، یکی مشتری بود. بقیه روایات هم بخونیم ببینیم که عنوان جدیدی دارد یا اینکه همین عناوین است. وسائل جلد 18 طبع مؤسسه آرالبیت علیه السلام، از صفحه 10 به بعد روایات خیار حیوان مطرح است که 5-6 روایت خونده شد. روایت ششم این باب که مرحوم کلینی و شیخ طوسی اینا نقل کردن این است که زرانن ابی جعفرین علیه السلام نقل کرد که رسول خدا صلی الله علیه وسلم فرمود البیعان بالخیار حتی یفترقا و صاحب الحیوان ثلاث، یعنی خیار حیوان تا 3 روز است و خیار مجلس تا افتراق، که این روایت را غیر از مرحوم کلینی هم نقل کرد. روایت هفتم عن محمد بن یحیی عن احمد بن محمد عن البشار عن عبدالله بن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام قال علیه السلام عهدت البیعه فی الرقیقه 3 ایام. خصیصه این روایت آن است که حیوان را به معنای عام گرفتند، چه ناطق، چه ساحل، چه خائر، چه ناهق و مانند آن. در خرید و فروش رق و عبد هم چون موجود زنده است 3 روز خریدار خیار دارد. عهدت البیعه فی الرقیقه 3 ایام این کان بها حبل او برسون او نه، که بعد از 3 روز معلوم میشه این بیماری داره یا نه. اما و عهدته سنتون من الجنون، اگر گرفتار یک جنون مستوری هست و بعد از گذشت چند ماه روشن میشه تا 1 سال اگر چنونچه جنون ظاهر شد این خیار دارد، نظیر خیاری که حق فسخی که در جریان نکاح مطرح هست، منتها اون باعث فسخ عقد است و این هم در حقیقت حق فسخ دارد، حق امرم دارد، شبیه خیار است. و عهدته سنت من الجنون فما بعد از سنه فلیس به شیء، اگر با گذشت 1 سال جنون پدید آمد یه خیار ساقط، خیاری در کار است. این روایت را که مرحوم کلی نقل کرد مرحوم شیخ هم نقل کرد. و عن الحسین ابن محمد عن معن ابن محمد عن علی ابن اسباد عن ابی الحسن الرضا علیه السلام، سند این مثل سند صحیح علی بن رئاب و امثال ذلك نیست. قال سمعته یقول الخيار فی الحیوان ثلاثة للمشتری، در خرید و فروش حیوان خیار هست، سه روزم هست، ذوالخیار هم مشتری است. روایت نهم که سندش مثل اون روایات دیگر نیست، عبدالله بن جعفر فی قرب الاسناد عن محمد و عبدالله ابن محمد ابن عیسی عن الحسن ابن محبوب عن علی ابن رعاب قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل اشترى جاریتا، که این درباره حیوان ناطق است در حقیقت، جاریه ای را خرید، لمن الخیار للمشتری او للبایه او لهما کلاهما، فقال علیه السلام الخیار لمن اشترى. خب دو تا نکته رو این روایت قرب الاسناد به همراه دارد، یکی این که منظور از این حیوان اهم از ناطق و غیر ناطق است، دوم به صراحه روشن کرده که خیاری که سه روز است مال مشتری است. و به صورت شفاف سائل پرسید که آیا فروشنده، خریدار یا هر دو خیار دارند؟ حضرت فرمود خیار سه روز است، اونم برای خصوص مشتری. فاذا مضت ثلاثة ایام فقد وجب الشراء، این شراء در قبال بیع نیست. گاهی به مجموعه خرید و فروش میگن بی، مثل فزر البی پس اولا ذکر الله، یا لا تلهیهم تجارت ولا بی، یا در همین بحث های فقهی میگن کتاب البی. وقتی میگن کتاب البی، این بی در قبال شرا نیست، یعنی مجموعه بی و شرا که از اون به عنوان عقد بی یاد میکنن. کتاب البی گفته شد، فزر البی گفته شد، لا تلهیهم تجارت ولا بی اون گفته می شود، یعنی خرید فروش. اینجا گاهی هم شرا به معنای خرید فروش است. اینجا که فرمود فقط وجب الشراء اینه، البته در اینجا احتمال اون هست که برای مشتری که خیار بود دیگه خیار نیست، از طرف مشتری لازم هست، حالا بایه اگر یه خیار دیگری داشت مثلا جداست، ولی ظاهرش وجب الشراء و هم مجموعه عقد است. این روایات نهگانه در باب سوم از ابواب خیار هست. در باب اول هم روایتی بود که دلالت می شد بر این که صاحب الحیوان به خیار از صحیحه علی بن رعاب بود، که روایت اول باب اول هست. مرحوم کلینی عن ابی علی الاشعری عن محمد ابن عبد الجبار عن صفان عن العلاء عن محمد ابن مسلم عن ابی عبد الله، که این روایت صحیح است، صحیح است و دلالت دارد بر اینکه البیعان بالخیار هفته یفترقا و صاحب الحیوان بالخیار ثلاثة ایام. نکته ای که این روایت به همراه دارد این است که برخی ها خواستن بگوین خیار حیوان هم برای بایه است هم برای مشتری، برای اینکه در یک سیاق ذکر شده. در اون روایتی که مربوط به باب سوم بود این بود که البیعانه بالخیاره حتی یفترقا به فل حیوان ثلاثة ایام، اونا خواستن بگوین به اینکه خیار حیوان برای خریدار و فروشنده هر دو هست، در اینکه اونجا متبایعان ذکر شده، ولی در صریح علی ابن رعال کاملا تفکیک کرده، فبود در خیار مجلس متبایعان خیار دارن، در خیار حیوان مشتری خیار دارن. این صریحه این نکته رو همراه دارد که البیعان بالخیار حتی یفترقا، این در خیار مجلس، و صاحب الحیوان بالخیار ثلاثة ایام، این در خیار حیوان. در روایت باب چهارم هم همینطور است. پس باب اول و باب سوم و باب چهارم مسئله خیار حیوان را مطرح کرده. در باب چهارم حدیث دوم طبق نقل مرحوم کلینی عن محمد ابن الحسن الصفار قال كتبت إلى أبي محمد عليه السلام في الرجل اشترى في الرجل اشترى من رجل دابة فأحدث فيها حدثا من أخذ الحافر أو أن أم أن أله أو أن ألها أو ركب زهرها فراسخه قال له أن يردها في الـ3 أيام التي له فيها الخيار بعد الحدث الذي يحدث فيها أو الركوب الذي يركبها فراسخ. فوقع عليه السلام إذا أحدث فيها حدثا فقد وجب الشراء إن شاء الله. أصل خيار حيوان برای محمد ابن حسن صفار روشن بود که خیار حیوان هست، منتها درباره مسقطات خیار سوال میکند، عرض میکند این خیاری که برای خریدار حیوان ثابت است در ظرف 3 روز، اگر او اسبی رو خرید بعد سم اسب را تراشید یا به اون نعل زد یا پشت سوار شد به مانند آن، خیارش ساقط میشه یا نه؟ این امور من اخذ الحافر سم تراشی کرده است، مثل که ناخن کسی انسان رو میگیرن اونم سم اونا رو میتراشن، او ان علها نعل بوزد یا رکب زهرها فراسخ چند فرسخ سوار شد، آیا در ظرف 3 روزی که خیار دارد میتونه برگردونه یا نه؟ حضرت فرمود اینا تصرفات است و مصادق خیاره. معلوم شد اصل خیار حیوان یه چیز روشنی بود برای محمد ابن حسن صفار، از مسقطات خیار دارد میپرسد، پس معلوم شد خیار حیوان هست، 3 روز هم هست، برای مشتری هم هست. خب ممکن است روایات دیگری در ابواب بود دیگه به مناسبت ها مطرح بشه، ولی از مجموعه روایاتی که در باب 1 و 3 و 4 آمده کاملا برمی آید که در خرید و فروش حیوان خیار هست. مطلب بعدی آن است که عناوینی که در این نصوص هست همون سه عنوانی بود که اشاره شده، گاهی دارد که متبایعان، گاهی دارد صاحب الحیوان، گاهی دارد مشتری، چه اینکه گاهی خیار حیوان در کنار خیار مجلس با هم ذکر شده. آیا این 3 عنوانی که از تقریبا 11 روایت که تاکنون خونده شد، این عناوین سگانه باعث میشه که این روایات 11 گانه به 3 طایفه تقسیم بشه، معارض همه یا همه یه چیزی میخوام بگم؟ ظاهر برخی ها تعارض است. چرا؟ برای اینکه اونجا که داره 3 ایام للمشتری، چون در مقام تهدید است مفهوم داره، یعنی برای غیر مشتری نیست. اما اونجا که دارد متبایعان در خیار حیوان، خیار در خرید فروش حیوان خیار دارن، خب برای هر دو ثابت میکنه. چه اینکه همین تعبیر را درباره خیار مجلس هم داریم، پس تعبیر اینکه متبایعان خیار مجلس دارن، متبایعان خیار حیوان دارن، نشان آن است که بایع و فروشنده در خرید و فروش حیوان خیار دارد. اون تعبیر اون طایف دیگر که دارد مشتری خیار دارد، چون در لسان مقام تهدید است مفهوم دارد، یعنی غیر مشتری خیار ندارد. این یک تعارض ابتدایی. تعارض دیگری است که این صاحب الحیوان مجمل است یا مطلق. اگر مجمل بود که بهش نمیشه استدلال کرد، اگر مطلق بود خب صاحب قبلی صاحب فعلی هر دو رو شامل میشه، پس بنابراین صاحب الحیوان میتواند با طایفه المتبایعان بالخیار هماهنگ باشد و معارض با المشتری، لکن این قابل حل است. اگر مجمل بود مبینش همون المشتری است، اگر مطلق بود مقیدشون المشتری است. مشکل اساسی مال اون طایفه اول است و طایفه دوم، یعنی طایفی که دارد متبایعان به خیارند، ظاهرش این است که خریدار و فروشنده در خرید فروش حیوان خیار دارد. اون طایفه که دارد خیار حیوان بال مشتری چون در مقام تهدید است و مفهوم دارد، یعنی غیر مشتری خیار ندارد. اینا به حسب ظاهر یه تعارض ابتدایی دارند که باید حل بشه، چه اینکه حل کردن. اما اون طایفه دیگری که میگوید صاحب الحیوان بالخیار، این با اون روایتی که دارد مشتری خیار دارد، این درگیر نیست، منتها با المتبایان درگیر. چرا درگیر نیست؟ برای اینکه این مصاحب الحیوان بالخیار اگر مجمل باشد، اون مبین، این اجمال است، اون روایتی که به استراحه دارد به اینکه مشتری خیال دارد. و اگر مطلق باشد، اون روایت که در مقام تهدید است مقید این. پس بین این طایفه ثالثه با اون طایفه دوم مشکلی نیست، عمده با طایفه اولاست که دارد متبایعانه بالخیار. اگر این مجمل بود، اون متبایعانه بالخیار اجمالش برطرف کنه. اگر مطلق بود، عموم اون با اطلاق این هماهنگ است، درگیر نیست. بنابراین این سرگردانی ابتدایی، یعنی ابتدایی کاملا حل شده است و راهش هم بیان کردن، ولی سرگردانی ابتدایی بین این 11 طایفه روایت هست. بسیار خوب، اگر چون چه این ظهور رو ما احساس کردیم، این احساس کردیم با المشتری هماهنگ است، نه اجمال داره نه اطلاق، و با المتبایان درگیره. اگر گفتیم نه، صاحب فعلی نیست، اما صاحب فعلی و قبلی، این همون اشکال هست. مطلب دیگه این که حالا طلعی این که این ذهن یقدر آماده بشه که خیلی اشکالی در کار نیست و همه اینا حل شده است، این است که خرید و فروش حیوان سه جوره. یک قسمش غالب است، دو قسمش مغلوب، ولی هر سه اینها می تواند مشمول اطلاقات و عمومات 11 روایت باشه. یه وقت است در بازار مالفروش ها یا در رمسرای رمداران حیوانی به حیوان دیگر فروخته میشه که مبیع و سمن، مسمن و سمن هر دو حیوانن. خب المتبایعان بالخیار مال اینجا باشه. یه وقت است که خیر، در بعضی از روایات دارد به این که بایه، مثلا ظاهرش صاحب الحیوان منظور بایه است. خب اگه صاحب الحیوان این کسی است که فعلا به حیوان به او رسیده، خب صاحب حیوان اگر فعلا حیوان به او رسیده، این گاهی بایه است گاهی مشتری. اگر حیوان ثمن قرار گرفت، صاحب الحیوان فعلی خریدار است، بایه است. چرا؟ برای اینکه بایه یک کالایی رو فروخته و پولی که میخواست بگیره در برابر اون دامدار یه گوسفند بهش داد، جای بود این گوسفند شده ثمن. این گوسفند الان به دست بایه رسیده، نه به دست مشتری. اون فروشنده یک تکه فرش فروخته به خریدار، خریدار به جای پول نقد گوسفند بود داده، این گوسفند شده ثمن. صاحب الحیوان الان اینجا بایه است. آیا صاحب الحیوان شامل این میشه یا نمیشه؟ اگه صاحب منظور صاحب فعلی است، بله. پس گاهی صاحب الحیوان بایه است، گاهی صاحب الحیوان مشتری است، گاهی صاحب الحیوان کلت طرفین است. اگر ما این اقسام سگانه بیع را داریم، قهرن اون روایتی که دارد صاحب الحیوان یعنی مشتری ثلاث ایام است، اون دیگه نمیگیم چون در مقام تهدید است مفهوم دارد، میگیم قید وارد مورد غالب است. این نگاه دیگری است. تا حال میگفتیم به این که این صاحب الحیوان المشتری که مشتری بخوانیم مشتری، یا بگیم ثلاث ایام للمشتری، این چون در مقام تهدید است مفهوم دارد، بایر شامل نمی شود. این یه ظهور بدی بود. اما وقتی به بازار معاملات مردم مراجعه میکنیم، میبینیم گاهی صاحب الحیوان باید قهرن این کلمه مشتری که در بعضی روایات دارد، بگیم وارد مورد غالب. وقتی قید وارد مورد غالب شد، دیگه مفهوم ندارد. البته مستحضرید که اگر قید وارد مولد غاردب شد، معناش این نیست که این مقید اطلاقات دیگه است. اگر دلیل مطلقی ما داشتیم، این تقیید نمی کند. معنای ورود قید مورد غالب اینه که این روایت اطلاق ندارد، نه اگر روایت دیگر اطلاق داشت این قدرت تقیید دارد. چون وقتی قدرت تقیید دارد که مفهوم داشته باشد، وقتی قید وارد مورد غالب شد، نکته ذکر او هم غلبه است، دیگه پیام منفی ندارد که دیگری نه. چون در همون روایه کن کلاتی فی وجودکم من نسائکم اللاتی تخلتم بهن این فی وجودکم، اگر یه روایتی یا آیه دلالت کرد به اینکه ربی به مطلقا حرام است، چه در حج باشد چه در حج نباشد، این آیه مقید او نیست و نمیتوان گفت اگر این قید دخالت ندارد چرا فرمود فی وجودکم. نکته ذکرش غلبه وجوده. خب اگر قیدی وارد مورد غالب شد، مفهوم ندارد، نه اینکه از او میشه اطلاق گرفت. هیچ یک از این دو تا کار از او بر نمیاد، نه از این روایت میشود اطلاق گرفت، برای اینکه این قید هم همراه دارد، نه این روایت میتواند مقید اطلاقات دیگر باشد، چون نکته ذکرش غلبه است، نه تحدید محدود کردن. اگر اطلاقی هم هست وسیله روایت دیگه است. خب اگر بر بازار خرید و فروش حیوانات گاهی حیوان هم مبیع است هم ثمن، گاهی حیوان مبیع است گاهی حیوان ثمن، سه قید سه جور داریم، این توائف سگانه بر این سه مورد حل میشه، دیگه در کار نزاعی در کار نیست. اگر گفتیم صاحب الحیوان یعنی کسی که بالفعل حیوان دست اوست، این هم درسته. غلبه با آن است که معمولا حیوان را می فروشند، اونی که حیوان بالفعل دست اوست مشتری است. اما اون روایاتی که دارد صاحب الحیوان بالخیار، اگر کسی فرشی را فروخت یک دامدار گوسفند را به جای سمن داد، الان صاحب الحیوان بایه دیگه، این بایه ای که فرش را فروخت پولی باید بگرفت در قبال پول گوسفند گرفت، الان صاحب الحیوان اوست دیگه. بنابراین این سه طایفه که مجموعی این 11 روایت است، با این هنوز حرفای عمیق علمی نیست، این تازه ابتدایی است که اون صورت اشکال شکسته بشه که آدم بدون این روایات 11 گانه هماهنگن. وقتی بدون هماهنگن فروع بعدی رو کاملا میتونه تنسیق کنه، اما وقتی که با روایات مشوش وارد مسائل شد همیشه درگیره، پس این محذوری نداره. جریان سیاق دو تا حرف رو داشت، یکی که البیعان بالخیار ما لم یخترقا و ثلاث ایام و فساح و الحیوان هم ثلاث ایام، دو تا پیام داشت، یکی این که خیار هم مال فروشنده است هم مال خریدار، یکی این که در تمام اقسام بیع خیار خیار حیوان است، چه مبیع کلی باشه چه مبیع شخصی. این نکته ای که مرحوم علامه در تذکره فرمودن و مرحوم شیخ هم او رو مطرح کردن، بعد از فقها هم رضوان الله علیهم پذیرفتن که حکمت خیار حیوان در این است که این حیوان را که تحویل گرفته با او سه روز به سر ببرد ببیند که عیبی نقصی دارد یا ندارد، این در کلی که نیست، یعنی کلی هنوز تحویل نگرفته، وقتی هم که تحویل گرفته با این روایات هماهنگ نیست، چون روایات که دارد در خیار حیوان سه روز در خرید و فروش حیوان سه روز خیار است، مبدأش اینه بیع دیگه، نه اینه قبض. حالا بعض عبادت قبض کرده، از زمان قبض تا سه روز خیار دارد این که نیست، از زمان بیع تا سه روز خیار دارد، زمان بیع هم تحویل نگرفته، این شبهات وارد نیست. برای اینکه اگر ما گفتیم قبض تتمه بیع است و قبض اون دالان پایانی تملیک است، یا بالاخره بیع وقتی محقق می شود که در سلم و سر قبض محقق می شود، بر مبنای اینکه قبض شرط نهایی است، تا قبض نیاید ملک نمی آید. در حقیقت بی حاصل نشده، بی از زمان قبض حاصل میشه. و چه استبعادی دارد که شما از زمان قبض تا 3 روز خیار داشته باشد، یعنی که بی در سلم صرف و سلم از همین قبیله. این شبهه نمیتواند راه کشان مگر اینکه دلیل دیگری باعث انصراف امثال انصراف بشه. مرو ماست هم کازم نه بس نه حیوان مبیع است، نحوه بی فرق میکند. وقتی کلی فروشی است، وقتی جزئی فروشی. فرش هم همین طور است، ظرف هم همین طور است، کتاب هم همین طور است. گاهی کلی فروشی است، گاهی جزئی فروشی، شخص فروشی. مطلب دیگه این که بله غیر کلی زمانه. بله خب الان همین داریم میگیم. کلی چند قسم است؟ یه وقت از باب کلی فیلم معین است، یه وقت کلی نقد است، دو یه وقت کلی سلام است، سه کلی فیلم معین که منظر شخصه. یه وقت است که این ظرفی که بود روی این قفس هست، این قفس الان 10 ظرف دوشه. این بایه میگد به این که یکی از اینا من به شما فروختم. این کلی فعل معینه، این کلی فعل معین به منزله خود معینه، اینش در حکم شخص است. یه وقت هستی کلی فعل معین نیست که مثلا چند تا ظرف روز قفس بشینه، دو طبق بشینه، دو میز بشینه، بگی یکی از اینها. ظرف ظروف فراوانی تو انبار داره، میگه من فروختم، یه لحظه بعد میره تحویلش میده. این قسم دوم. قسم سوم جریان صرف و سلمه که بعد 6 ماه تحویل شما میدن. خب قسم اول که کلی فعل معین است، همش نقد است و مشهود اوست. فرق نمی کند چه بگوید این ظرفی که در قسمت شمال این میز قرار دارد به شما فروختن، یا بگید احد ظروف رو فروختن. این در حکم مشاهده. اونم که میگد ما تو انبار از این ظروف فراوان داریم، یک ظرف از اینها رو به شما فروختم، این هم منظر نقده، چون همون لحظه میاد تحویلش میده. این هم منظری شخص. اون قسم سوم که میگد من بعد از 6 ماه تحویلش میدم، اونجا مسئله قبض و امثال قبض مطرح است. بله اونجا کسی اشکال بکند به اینکه الان او میخره، بعد از 6 ماه که تحویل میگیره، ظاهر صاحب الحیوان بالخیار این است که از زمان بی خیار داره، و حالی که بعد از 6 ماه تحویل میگیره، زمان قبض بعد از 6 ماه هست، ظاهر خیار صاحب الحیوان بالخیار اینه که از زمان بی تا 3 روز خیار داره، نه از زمان قبض. اونجا بله ممکنه کسی بگوید ادهی هستن که میگن قبض دالان نهایی بی از کما تقدم سابقه، یا شرط تحقق بیع است، یا مملک بودن است. بعد بگن حقیقتا بیع وقتی حاصل می شود که قبض حاصل شده باشد. اون اشکال با اون جواب قابل حل. اما در این قسم اول کلی، قسم دوم کلی، اینا هم شخصی دارد دیگه. بعد این حکمتش نقد دیگه، همه هم رفت تحویل گرفته. ها نه، دو تا حرف است. اما یه وقتی که محصیت کرده چی کار باید بکنیم؟ یه وقتی تبع اولی قضیه چیه؟ هین بی. برای این که هین بی صادق است، صاحب الحیوان صادق است، یا بی صادق است، المتبایان صادق است، همه عناوین صادق دیگه. بله اینم به منزله گرفتن است. در کلی فعل معین که در دم نقد است. دومی هم که تو انبار لحظه بعد تحویلش داده، این منظر نقده که نه حکمت نیست. برای اینکه بله الان 3 روز نگرفت که، بعد از 3 روز که نرح از انبار بهش بیاده که اون که خارج از فرض است، که فرض در اینه که یا رو میز هست که منظر نقده، یا نه بحث ندادن نبود که، بحث ندادن الان اضافه شده، بحث ندادن نبود که. بعد یا لحظه بعد رفته از انبار تحویل کشیش داده، یه مزرعه نقده کلی فروخته، لحظه بعدم تحویل داده. اما در جریان صرف سلام بعد از 6 ماه داره تحویل میده. اونجا این اشکال هست که بعد از 6 ماه بیع که گذشته ظاهر خیار حیوان از زمان بیع نه زمان قبض. پاسخش این گفتن به این که قبض در اونجا دالان نهایی بیع است یا شرط بیع است، اونجا مملک هست، بیع در حقیقت از زمان قبض شروع میشه، به ملکیت زمان قبض شروع میشه و زمان قبض تا 3 روز خیار داره. بنابراین اگر چون ما قسم اول و دوم کلی را منزل نقد بدونیم دیگه شبه وارد نیست. بله خب، حالا یه وقت است که بسیار خوب، یه وقت خودش میگه امانت پیش شما باشه از همون بی، یعنی همون بی، همون حکمت، حکمت که علت، حکمت که استنباطی است، نه در روایت بیشتر تعرض شده نه علت است. این شخص اگر بخواهد خیار داشته باشه همونجا تحویل میگیره. اگر معلوم شد که در ظرف این 3 روز خلاف بود و میتونه بگه آقا خلاف در اومد، من حق خیار داشتم، اعمال پیش بره بعد. اعمال خیار که فوری نیست تا ما بگیم شما فارع انما کردی، نه، کسی علم به خیار داشته باشه و فورا اعمال نکنه خیار ساقط مثل خیار قبل. الان معلوم شد که مقبول شده، 3-4 روز حرف نمیزنه، بعد میگه من فسختو، میگن نه خیار قبل فوریست، یعنی وقتی فهمیدی باید فرض کنه دیگه، اون که نمیتونه معطل شما باشه که اعمالش در ظرف علم است. حالا ممکنه بعد از 10 روز فهمیده، علم نداره، اما بعد از 10 روز فهمیده دیگه حق نداره تأخیر به اندازه ولو 1 روز ولو نیم روز. مطلب دیگه این که اینی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمودن حیواناتی که مقصود لحمه است اگر در شروع هلاکت باشه خیار حیوان نیست امثال ذلک، این درست است یا درست نیست؟ در بحث دیروز اشاره شد که حیوانی که منفعت محلله عقلایی دارد خرید و فروش جایزه. حالا یا چون حلال گوشت است برای گوشتش میخورم مثل مرغ اینا، یا نه برای گوشتش نمیخوان ولو حلال باشه برای بارکشش میخوان مثل اسب و حمار امثال، یا نه برای خوندنش مثل بلبل و امثال زار، یا برای شکارش مثل باز شکار، یا برای تولیدش مثل کرم ابریشم و زنبور عسل و امثال زار. بالاخره یک کار حلال عقلایی درش هست، یا تولید حلال عقلایی درش هست، یا گوشت حلال. در بحث دیروز هم اشاره شد که این ماهی ها ولو اون ماهی دارای فرس نیست، حرام گوشت است، ولی منظر او یه منفعت محلله عقلایی است. این میخواد در ایام نوروز یک ماهی قرمزی تو تنگ آبش باشه. این همین که از مغازه خریده آورده تو منزل، خب این آسیب دید تا 3 روز خیار داره دیگه. این چنین نیست که حالا بگیم چون حلال گوشت نیست یا مثلا گوشت منظور نبود این خیار نداره دیگه. در این گونه از موارد تا 3 روز خیار داره. این دو نکته ای که مرحوم شیخ مطرح کردن که زهاق روح در 3 ایام به منزله کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه نیست، چون بعد القبض است، یا هر مبیعی که در زمان خیار طلب شد فهو من لا خیار له هم نیست. زهاق روح نه به منزله تلف قبل القبض است، نه به منزله تلف در زمان خیار تا بگیم من لا خیار له. به هر تقدیر این خیار داره، میتونه به هم بزنه. اما اینکه حیوانی اگر مقصود لحم بود، گوشت اون حیوان منظور بود، به این حیوان در آستانه مردن بود و ما بگیم خیار ندارد برای اینکه خریدار میخواد این رو ذبحش کنه، چه فرق میکنه حالا چه بتونه بمونه چه نتونه بمونه؟ این تام است. چرا؟ برای اینکه کسی که مهمان داره یا کسی که در آستانه تشرف به مناست همون جا خریده برای ذبح، همین 2 ساعت قبل این حیوان رو خریده برای ذبح، مقصود ذبح اوست، ما بگیم حالا چون این حیوان موندنی نیست، این خیار نداره. اگر حیوانی را برای حد یا در نهر و امثال ذلک خریده است، ولو مقصود لحمش نیست که مثلا بخوره، مقصود نهر و ذبح اوست، مقصود نگهداری نیست برای اینکه هم روز دهم است، در این گونه از موارد اگر این قصدها تحت انشاء بیاد و آمدن این قصد ها تحت انشاء و منزله الغاء حق خیار، اسقاط حق خیار و مانند نموشه، بله. اما صرف این که مقصود از خرید و فروش این گوسفند برای هدی و نهر و ذبح است، این باعث سقوط خیار حیوان میشه؟ میشه دلیل؟ در حالی که دارد فی الحیوان کلهی، فی الحیوان کلهی 3 ایام. درست است که الف لام الحیوان مثلا کسی ممکنه خدشه بکنه، اما کلی هیچی. مرحوم اسلام کاظم رضوان الله علیه دارد به اینکه این کل مشکل حل نمیکنه. چرا؟ برای اینکه کل که نمی آید به مدخول خود ظهور بده، که شما باید مدخول کل هر چه هست ظهورش رو درست کنی. این کل میاد میگه هر چه که مدخول هست من دورش یه سیم خاردار میکشم نمیذارم بیرون بره. شما اگر بخواهید با کلمه کل عموم درست کنید مشکل دارید. شما باید مدخول کل را اول ثابت بکنید چیه. این کلمه کل میاد دورش با سیم خاردار مهار میکنه، میده نمیذاره چیزی بیرون بره. اگر بگید کل الحیوان و این حیوان منصرف است به چیزی که مقصود ابقاء اوست، اگر مدخول منصرف شد به گروه خاص، از این داخل کاری بر نمی آید که مشکل شما را حل کنه. کل همین حیوانی که منصرف است الی مقصود الله یا مقصود الابقاء یا مقصود کذا و کذا، از کل کاری ساخته نیست. هر کس اون مدخوله. نعم، اون مدخول را که شما درست حفظ کردید، این کل یه دیواری دور این میکشه نمیذاره چیزی بیرون بره. نه، دیوار دیوار که لغو نیست. کل مفید نیست. اگر چون ما گفتیم به این که کل حیوان، بعد کسی گفت به این که حیوان منظور حیوان حلال گوشت، ما میتونیم بگیم به این کل تمسک بکنیم بگیم چه حلال گوشت چه حرام گوشت؟ نمیتونیم. که یه حرف خوبی است، منتها انصراف رو نباید قبول کرد. اگر این مدخول منصرف شد به یک گروه خاص، از کل چی برمیاد؟ جلو انصراف نمیگیره. که کل مثل دیوار محکم مستحکمی است، مثل یک سیم خارداری است. سیم خاردار میگه این محدوده، نمیشه چیزی ازش کم کرد. اما این محدوده کجاست؟ قبل از سیم خاردار شما محدودش رو مشخص کنید. اگر کسی آمده گفته حیوان منصرف به حلال گوشته، و شما میتونید بگید چون کل الحیوان گفته چه حلال گوش حرام گوش، چون که نیست. این سخن صحیحه، منتها انصراف را نباید قبول کرد. انصراف به چه دلیل منصرف است به چیزی که مقصود اللحم باشه؟ به چه دلیل اگر کسی گوسفند را خرید در یوم و نهر برای نهر برای زب بگید شما خیار نداره؟ فکر شما که گوشتش میخوایی شما خیلی باشه ما میخوایی بکشی، حالا چه این باشه چه اون باشه؟ خیر، اگر اون قصد آمده تحت انشا، تو حوزه انشا آمده، بیع و شرا رفته رو او، بله او محدوده. اما قصد و قرض، حالی کسی مهمان داره، اصلا رفته یه گوسفند رو خریده برای اینکه مهمانی که میان یا قربانی که میخواد بکنه همین 2 ساعت بعد میخواد رو ذبحش بکنه، همه هم میدونن، برای همین هم رفته، حالا اینجا خیار حیوان داره یا نداره؟ بگن چون شما قصدتون این است خیار حیوان نداریم، به کجا به چه دلیل منصرفه؟ اگر این قصد بیا تحت انشاء، بله محدود شد دیگه. اما حالا نه، اصلا به او خبر دادن که مهمانات زائران تو سر راه هم دارن میرسن، 1 ساعت بعد میرسن، این هم آماده کرده گوسفند رو برای اینکه یه روز 1 ساعت بعد بخوشه. همین که خرید نزدیک منزل رسید، خبر دادن که این پرواز لغو شد، اینو 1 هفته بعد میان. این حق پس دادن داره دیگه. چرا حق فصل زن نداره؟ نه، یه وقت است که تحت انشا میاد، یه وقتی فرق نمیکنه چه رو برای وحوش بخرن چه برای همین مثالی که گفته شد. یعنی این شخص مهمان داره، این شخص مهمان داره، بعد یه حادثه پیش آمد، از یک نحوه حرف زدن او، از نحوه خرید و فروش او، از نحوه دروغ گفتن او بدش آمد، او حق پس دادن داره دیگه. چرا جلوی اطلاعات رو بگیریم؟ اگر تحت انشا بیاد بر محدود میشه، اما اگر نه، از رفتار و روش و گفتار و منش این فروشنده این آقا منزجر شد، گفت از این اشو دیگر از دیگری میخریم، با پس میده، حیات داره دیگه، حیات داره دیگه. نه، دو تا حرف است. اگر تحت انشاء نیاید، الکلام الکلام، یعنی این شخص برش مهمان رسیده، رفته گوسفندی بخره، باید برای گوشت. به چه دلیل؟ اگر تحت انشاء بیاید، خب بله، لح مثل که اینا میگن زنده چقدر مرده چقدر میکشند و میفروشند، این در حقیقت حیوان نخریده، گوشت خریده. الان کسی که مهمان داره میاد براش، میگه این گوسفند چند، این رو وزن میکنه، میگه مثلا این 100 کیلوست، نفسش اینقدره، گوشتش 50 کیلوست، خرید و فروش 50 کیلو بکنه، پول میده و بعد میخواد بیا ضبط کنه، این معلوم از گوشت خریده. یه وقت است، نه اینجور نیست که تحت انشاء بیاد، غرضش اینه که مهمانی که در راه است برای او این گوشتبند رو بخره، این گوسفند خریده. بعضی که خریده معلوم شد که او اصلا نحوه فروش او، نحوه خریدار او یه تقلبی کرده، دروغی گفته، خلافی گفته، خوشش دیاد که بس میده، بس میده. دلیلی ندارد که صاحب الحیوان بالخیار یا فی الحیوان سراس ایام از موارد منصرف باشه. بقیه فرونشالله برای نوبت بعد. الحمدلله.